بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. خدا را شاکر و سپاس گذاریم این توفیق نصیب شد محفل سرداران عزیز و عجمن برسیم. ایام رو تسکیه ترز میکنم انشاءالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از یاران و رهروان و پیروان و ارادتمندان اهل بیت حضرت سید و شهدا و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری حضرت سید و شهدا همه ما قرار بگیریم. به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. دوستان فرمودن که جمع حاضر عنوان مسئولان و متولیانی که میخوان دوستان نوجوان جوان و دانش آموز رو برای این برنامه سفر اربعین همراهی بکنن و این برنامه رو اجرا بکنن، در این خصوص نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. اینکه کربلا یک حقیقت امتدادیه و کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، که هر روز کربلایی وجود داره، هر روز یک نصرت طلبی از طرف حضرت سید الشهدا وجود داره و هر روز هم انسان‌هایی هستن که به لبیک حضرت سید الشهدا و به استنصار حضرت سید الشهدا لبیک میگن یا لبیک نمیگن. یعنی همین امروز که امروز یه عده دارن به امام حسین کمک میکنن، یه عده دارن با امام حسین میجنگن، در همین شرایط امروز. این نیست که مثلا دوباره یک کسی بی‌طرف اینجا وجود داشته باشه، کسی بگه من ایستادم کنار، نه بر علیه امام حسینم نه با امام حسینم، بر تعبیر جبهه حق و باطل، انسان یا در جبهه حق یا در جبهه باطل. ما درس کرد که آقا جان ما در کربلا نجنگیدیم، آخرای لشکر بودیم، ته ته بودیم، نه سنگی زدیم، نه چوبی زدیم، نه شمشیری زدیم، هیچ نقشی نداشتیم اصلا در کربلا. بعد حالا وضع ما چیه؟ به امام سجاد این رو عرض کرده باشن یا امام باقر که چه وضعیتی ما داریم؟ چون شرایط کوفه به گونه ای بود که اگر یک کسی میموند تو شهر باش برخورد میکردن، بذار ما مجبور بودیم بیاییم بیرون، چند این که بگیم داره میریم به جنگ امام حسین، ولی نمیخواستیم به جنگی با امام حسین، رفتیم اون تحتها هم ایستادیم. حضرت فرمود که شما هم شریکید، عین کسانی که شمشیر زدن، عین کسانی که چوب زدن، عین کسانی که حضرت سید الشهدا رو به شهادت رسوند. با ما هیچ کاری نکردیم. حضرت بهش فرمود لأنک اکثرت الثواب فی عین ابی عبدالله، این سیاهی لشکر رو در چشم امام حسین زیاد کردی. همین که سیاهی لشکر شدی در مقابل امام حسین، تو معصیت کاری، که انه که مثل همون کسی هستی که شمشیر زدی. دوستان این هم در جهت ایجابیشه هم در جهت سلبیشه. گاهی وقتا انسان سیاهی لشکر میشه برای امام زمان، قلب امام زمانشو شاد میکنه، میره اربعین میلیونی میشه سیاهی لشکر امام زمان، امام زمان میبینه این همه لشکر داره، این میشه همون یاری و نصرت حضرت، یا برعکس او زمان میشه سیاهی لشکر در مقابل حضرت سید الشهدا. همین امروز هم یه عده‌ای ممکنه همین اشتباه رو مرتکب بشن، یعنی برن در سمتی که با جبهه حق نباشن، مثلا بگن ما بی‌طرفیم، مثل همین که کسی که گفت من هیچ کاری نکردم بی‌طرفم، میشیم سیاهی لشکر دشمن، میشیم سیاهی لشکر دشمن اولا، بعد همینی میشه که برامون وزر و وبال داره. ما در فاصله بین این مشایع، بین نجف و کربلا، توی این فاصله یه صراطی داریم، یه صراط مستقیمه. روزانه 10 مرتبه از خدا میخواییم که خدایا اهدنا الصراط المستقیم. دوبار نماز صبح، دوبار ظهر، دوبار عصر، دوبار مغرب، دوبار عشاء تو سوره حمد. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که این اهدنا الصراط المستقیم که در روایات آمده که از مو باریکتره و از شمشیر تیزتره پل صراط، این پل صراط از همین دنیا شروع میشه، امتداد پیدا میکنه در آخرت. یعنی ما در همین دنیا داریم گام به گام روی پل صراط خودمان حرکت میکنیم. همین چیزی که چشم ما داره میبینه، هر چی میبینه حرکت چشم بر پل صراطه. چیزی که ما میشنویم حرکت گوش بر پل صراطه. چیزی که میگیم تلفظ میکنیم حرکت زبان بر پل صراطه. چیزی که فکر میکنیم حرکت فکر بر پل صراطه. چیزی که به دل ما میفته حرکت دل بر پل صراطه. چیزی که مینویسیم با دستمون یا اقدامی میکنیم حرکت دست بر پل صراطه و پا همچنین. که حتی در بعضی از روایات داریم گاهی وقتا یک عضوی گناه میکنه، اون عضو از پل صراط ساقط میشه، غیر از عضو دیگری. که یه نکته فنی داره این مسئله، چطور میشه اعضای به هم پیوسته یکیش ساقط میشه یکیش ساقط نمیشه؟ مثلا چشم ساقط میشه ولی مثلا گوش ساقط نشه از پل صراط. این یه روال فنی داره. بعد گفتن خب این حرکت بر پل صراط مثلا مثل همین جلسه یه نقل حرکت بر پل صراطه. میفرمان که من اصقا الى ناطقن فقط عبده، این کان الناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، و این کان الناطق و ینطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. یه کسی که توی جلسه نشسته داره به یه گوینده گوش میده، که ان این که توی روایت امام جواد علیه السلام میفرمود که ان این که شما دارید این گوینده را عبادت میکنید وقتی دل میدید به حرفش. من اصغا الى ناطقن فقط عبده، یعنی حواستون باشه دارید به حرف کی گوش میدید، تو کدوم جلسه میشین، چه کار میکنید. این خیلی مهمه. حالا دیگه این پل صراطه. بعد مرحوم علامه میفرماید که این پل صراط که از همین دنیا شروع میشه، مصالحش هم اعمال ما هستن، امتدادش در اون دنیاست، امتدادش اون دنیاست. این یعنی تشخیص وظیفه. دقت بکنید دوستان، این که پل صراط از مو باریکتر از شمشیر تیزتره، یعنی این خوب به این برای بچه ها جا بندازید. این خیلی به این بچه ها میتونه کمک بکنه، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. به این بچه ها براشون جا بندازید که تشخیص وظیفه در دنیا از مو باریکتره، عمل به وظیفه از راه رفتن بر شمشیر تیز هم سخت‌تره. این که اول یه انسانی وظیفه‌شو درست تشخیص بده که دقیقاً وظیفه من چیه، دقیقاً تکلیف من چیه. ما نوعاً چون وظیفه ها یکم انجامش صعوبت داره، به جای وظیفه یابی وظیفه سازی میکنیم برای خودمون. میگیم فلان چیز وظیفه منه، نمیگیم بگردم وظیفه‌مو پیدا بکنم. مثل مجتهد، میگن مجتهد چه کار میکنه؟ مجتهد که فتوا درست نمیکنه، مجتهد میره حکم خدا رو پیدا میکنه، مییابه حکم خدا رو، تفحص میکنه که ببینه حکم الله چیه. حالا یا به اماره پیداش میکنه یا به اصول عملیه. این میشه مجتهد. میگن هر کسی نسبت به وظیفه میباید اجتهاد کنه با قواعد و با اصول بتونه وظیفهشو پیدا بکنه، بعد به وظیفهش عمل بکنه. شما این مربی چه کار باید بکنید برای این متربیتون؟ باید قاعده و قواعد تشخیص وظیفه رو به متربیتون یاد بدید و قاعده و الزامات عمل به وظیفه رو به متربیتون یاد بدید که اولا وظیفه رو چطور میشه شناخت، ثانیا به وظیفه چطور میشه عمل کرد و ملتزم و مقید بود به وظیفه برای انجام اون تکلیف شرعی. وقتی مثلا ما داریم تو این مسیر حرکت میکنیم گام به گام داریم قدم برمیداریم، احساس بکنیم داریم سر پل صراطمون راه میریم، بعد چطور داریم فکر میکنیم، چطور داریم تصمیم میگیریم. امر مثلا برامون مشتبه نشه، مثل گاهی وقتا هست میریم تو حرما، بعد انقدر این لوسترا و این آینه ها ذهن ما رو میگیره، اصلا رسیدیم به ذره هنوز حواسمون پرته این شرایط. و وقتا تو این برنامه 40 انقدر حواسمون به این پذیرایی و اون پذیرایی و این موکب و اون موکب و این ایرانی و اون عراقی، این قضاش این و اون قضاش اینه، انقدر وضع حواس ما رو پرت میکنه، اصلا این صراطی که داریم برش حرکت میکنیم گم میشه، گم میشه. درست حرکت از جهت جغرافیایی ما درست داریم میریم از سمت نجف به سمت کربلا، ولی از جهت معنایی میدونید درستش چجوریه؟ اینکه شما از کربلا بیایید به سمت کوفه، درست معنایش ها، نه درست جغرافیایش که داره درست اتفاق میفته. چون نهضت حضرت سید الشهدا حسینی الحدوث و مهدوی البقاست، بقاء نهضت حضرت سید الشهدا به مهدویت، به اتصالش به مسجد سهله است، به اتصالش به نظام حضرت حجت، این اتصاله باید برقرار باشه. جهت معنایی دارم عرض میکنم، اون جغرافیایش انسان هم میتونه همین معنا رو نیت کنه، با همین معنا جلو بره. بلا نهضت عاشورا همینه، مثل نهضت پیامبر. نهضت پیامبر چطور بود؟ نهضت پیامبر محمدی الحدوث بود. و علوی البقاء. نهضت حضرت سید الشهدا حسینی الحدوث با شهادت حضرت سید الشهدا و مهدوی البقاء. با نظام مهدویت، با اتصال به نظام انتظار، مرکز خلافت حضرت حجت حول و حوش همین منطقه کوفه است، در اطراف مسجد سهله منزل مبارکه و خیلی از جلسات و برنامه حسب روایت در مسجد کوفه تشکیل میشه. مسجد کوفه یه حقیقت تکوینی داره، یه حقیقت پیچیده تکوینی داره، یه اتفاقات متفاوتی در اتصال بین مسجد کوفه و آسمان وجود داره. این قطعه مسجد کوفه یه اتفاقات تکوینی داره. حضرت حجت از این شرایط خاص تکوینی مسجد کوفه باید استفاده کنه برای رسیدن به آرمان و مطلوبش. این قطعه ایه که در این حد فاصله بین کوفه و سهله و کربلا، اونجاییه که حضرت فراخوان میزنه اصحابش رو، یعنی بعد از مکه اون فراخوان اولیه برای افراد خاص، فراخوان عمومی حضرت اینجا اتفاق میفته، سازماندهی حضرت حجت اینجا اتفاق میفته. به یک تعبیر امروزی ما بخوایم بگیم که انه این که حضرت اونجایی که میخواد سان ببینه از آدماش همین حد فاصله بین نجف و کربلاست. اینجا افرادی که میخوان حضور پیدا بکنن مثل مانوره. دیدید تو مانورای نظامی که قبل از اون عملیات اصلیه میخواد اتفاق بیفته چه کار میکنن فرماندهان؟ میرن یه منطقه رو شبیه اون منطقه که قرار توش عملیات بشه انتخاب میکنن، نیروها رو میبرن اونجا، خاک اونجا رو لمس بکنه نیرو، هوای اونجا رو لمس بکنه، فضای اونجا رو لمس بکنه. که از این که ما داریم هر ساله یه مانور میگیم برای اون فراخانه، داریم مستعد میشیم که این سال یا سال بعد یا سال بعد یا عمر ما قد بده یا قد نده، به هر تقدیری وقتی فراخانی داده شد ما برای حضور در اونجا روون باشیم، روون باشه حضورمون. این از جهت ما. از اون طرف کسی که میخواد ما رو میزبانی بکنه تمرین کرده باشه،
چندین سال میزبانی چند میلیون نفر رو تمرین کرده باشه و براش سهل و روان باشه. بعد حضرت با این جمعیت و با این لشکر میلیونی حرکت میکنن به اون مراتب بعدی که میخوان. لذا این دوستان یه زیارت نیست، یه زیارت معمولی، یه تمرینه، یه مانوره. یعنی که الان اینکه هر کسی توفیق این معنا رو پیدا میکنه، این رو بگید به این بچه ها، هر کسی توفیق پیدا کرد، راش دادن، راش که دادن ها، توفیق حضور در اربعین پیدا، حتی بچه کوچیک، مثل بچه کوچیک کربلا فرق نمیکنه ها، مدل اربعین و مدل حرکت حضرت ولی عصر به مدل کربلاست، مدل عملیاتی حضرت ولی عصر. یعنی زنها هستن، بچه‌ها هستن، بزرگترام هستن، هر کدوم نقش خودشون رو دارن در حرکت عمومی حضرت ولی عصر. یه عده مردان جنگ خاص میکنن، یه عده نقش‌های خاص خودشون رو ایفا میکنن به مدل کربلا، چون امتداد همون اتفاقه. یه بار تو کربلا ما تمرینش کردیم، امتداد این اتفاق اون جمعیت مثلا 70 نفره حالا میشه جمعیت میلیونی. میلیونی حرکت میکنن، زنها، بچه‌ها، کوچکترها، بزرگترها، این حرکت اتفاق میفته. یعنی هر کسی که توفیق حضور پیدا میکنه در دفتر حضرت ثبت میشه نامش به عنوان کسی که میتونه در فردا روزی که امام زمان فراخوان بده او میتونه حضور پیدا بکنه. پیامبر میخواست بره جنگ، عده و عدش خیلی کم بود، نیرو نداشت. هر کسی که میتونست به پیامبر کمک بکنه غنیمت بود برای پیامبر. بعد یه عده گفتن ما هستیم، حضرت گفت خیلی خوب شما بیارید. نیرو نداشت، نیرو کم داشت پیامبر، دشمنم قوی بود. آیه قرآن نازل شد که نه، اینا نیام. خدایا من نیرو کم دارم، مشکل دارم، همین چهار نفر آدمم هم بیان برای من غنیمته. بچه آدم های قوی و خیلی جوون و ورزشکار رو به تعبیر ما. بعد آیه قرآن آمد که نه، اینا نیام. چرا؟ آمد که ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عده. اینا اگر واقعا میخواستن به تو کمک بکنن خودشون رو آماده میکردن برای این کار، تمرین میکردن، مستعد میکردن خودشون رو. اینا خودشون رو مستعد نکردن برای این کار. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عده. اینا اصلا آمادگی ندارن با تو خارج بشن بیان پای کارت. چون اینجوریان به پیامبر گفته شد، چون اینجوریان ظاهر سازی دارن میکنن، اینا واقعا کربلایی نیستن، واقعا اربعینی نیستن، ظاهر سازی دارن میکنن، ظاهر سازیه. ولو ارادوا الخروج لعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خدا دوست نداره اینا بیان پای کار نصرت دینتون، لیاقتش رو نداره. خدا نظر نداره، کراهت داره، نمیپسنده، نیان. بعد خدا به اینا میگه که اقعدوا مع القاعدين. قاعدین کیا بودن؟ قاعدین مریضا و این افراد ناتوان و کسان که نمیتونن حرکت کنن، به اینا میگفتن قاعدین. بعد به این افراد به ظاهر سالم گفته شد شما هم برید کنار قاعدین بشینید، شما نمیتونید حرکت بکنید. پس این حرکت، این اقدام که داره اتفاق میفته، اگر یک کسی امروز این توفیق رو پیدا میکنه، نیت میکنه خالص که خدایا میخوام برم امام زمان رو یاری بکنم قربتن الالله، میخوام برم با روحیه حسینی، با روحیه حسینی برم پای کار امام زمان قربتن الالله، اینطور نیت بکنه، بعد حرکت بکنه. این است حرکت بکنه. یه کوچولو سختی هم داره دیگه، حالا کمتر، یعنی سال به سال سختیاش داره کمتر میشه. اوائل که خیلی شرایطش سخت‌تر بود، لازم این سال به سال داره خدمات بهتر میشه. حالا که این گفته شده که البلاء للانبیاء ثم الذین یلونهم ثم الامثل فالامثل، هر که مقرب تر است جواب منمش. هر کسی تو این سفر بیشتر سختی بکشه اون قربش و تقربش بیشتره. هر کسی میگه الحمدلله امسال خیلی خوب بود، چقدر خوردیم، چقدر خوب خوابیدیم، چقدر اصلا هیچ زحمتی نداشت برای ما، یه جای کار اشکال پیدا کرد، یه جای کار ایراد پیدا کرد، که اگر بریم مثلا گاهی وقتا من میبینم توصیه به ما میکنن یا تبادل نظر میشه بعضی جا، آقا از این مسیر بریم بهتر پذیرایی میکنن تا اون مسیر، از اینجا بریم بهتر تا اون اتفاق. اصلا حرفایی که گم میشه سرات، اینجا هدف گم میشه، غایت گم میشه، هویت کار گم میشه. اینجا این برنامه ای که شما دارید طراحی میکنید یه برنامه کاملا خودسازی، کاملا تربیتی. اونم دوستان یه خودسازی فردی داریم، یه خودسازی جمعی داریم. خودسازی فردی اینه که شما به متربیتون، به مخاطبتون بگید که آقا برو گوشه خونت، گوشه مسجد، گوشه هیئت، خودت نمازت رو جدا بخون، روزت رو جدا بگیر، قرآنت رو جدا بخوان، کاری به کار کسی هم نداشته باش، سرت رو هم بنداز زیر، نبین، نشنو. میشه مثلا خودسازی فردی. این خودسازی فردی نسخه اثرش نسخه حد اقلیه. یه خودسازی جمعی داریم، یه کد بهتون میدم برای خودسازی جمعی. هر جا تو قرآن این استفاده شده که اتق الله حق تقاته، اتق الله حق تقاته، این حق تقاته تقوای فردی نیست، تقوای جمعیه. تقوای جمعی، ایمان جمعی. شما دارید میرید با این بچه ها، حالا یه مجموعتون 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، هرچی دارید میرید تمرین تقوای جمعی میکنید، تمرین ایمان جمعی میکنید. غیر از تمرین ایمان فردی و تقوای فردیه، اثری که ایمان جمعی و تقوای جمعی داره میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر که یه جمعی ایمان جمعی و تقوای جمعی، در این آیه شریفه میفرماید این ایمان و تقوای جمعیه، ایمان جمعی و تقوای جمعی رو رعایت بکنن، خدای متعال از آسمان برای این افراد برکاتی نازل میکنه. دقیق حالا اگه یه جمله ای بخوایم بگیم که اصلا معنای دقیق تقوای فردی فرقش چیه با تقوای جمعی؟ تقوای فردی یعنی خودنگهداری، تقوای جمعی یعنی هم نگهداری. وقتی من فقط خودم رو نگه میدارم این تقوای فردیه، ولی وقتی تلاش میکنم برای هدایت و برای کمک و دستگیری از رفقام، این میشه تقوای جمعی. یعنی ان یرا زینک زینه و شینک شینه، بگم اشکال او اشکال منه، نگم الحمدلله این اشکال به من وارد نیست، این اشکال به او، اشکال به او وارده، به منم وارده، عیب او عیب منم هست، تلاش کنم برای رفع عیبش. این میشه اون تقوای جمعی. ما داریم میریم تلاش بکنیم مثلا یه جایی خوبتره، گرم و نرمتره، تمیزتره. مثلا من ترجیح میدم بگم آقا شما برو اونجا، من این جایی که یکم مثلا مناسب تر نیست، یا زودتر بفرم بگم نه این جا مال منه، من زودتر از شما گرفتم، خوشحال ندارم، بگم خوشحال ندارم، اینم که ظاهر هم عبدالله است، اینم که سرباز حضرته، بعد بگم داره زرنگی میکنه. از تعابیر عامیانه و گاهی وقت آدم میبینی یه اتفاقاتی که اصلا هدف گم میشه، بگم خوشحال ندارم، سرباز حضرت زاره حضرت، قضا کمه بذار او بخوره، جا کمه او بخوابه. میشه چی؟ میشه این تقوای جمعی، این تمرین جمعی. این داره اینجور خودش رو میسازه، داره خودش رو تربیت میکنه، فوق العاده داره تربیت میشه. کسی که این روحیه ایثار رو از خودگذشتگی و سختی و تحمل رو بر خودش هموار میکنه، دوستان این اردو رو میگن، اردوها دو جنبه دارن، یا اردو شروع یک عملیاته یا اردو نتیجه و جنبندی یک عملیاته. تصمیم بگیرید تو این کار تربیتی که میخواید انجام بدید، این اردو شروع عملیات شماست که امتدادش میخواید بدید، یا نه یک کارایی کردید اینجا میخواید جنبندی بکنید و این رو به نتیجه برسونید و به سرانجام برسونید. پس این سراتی که دارید طی میکنید، نقطه مبدأ میشه حسینی الحدوث، یعنی با روحیه جهادی و حسینی میرید پای کار. سراتم که عرض کردم این تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه، و اما مقصد، اون نتیجه آخری که میخواید بگیرید. یه قسمی شیطان خورده به این که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلص. تو ترجمه های قرآن نگاه بکنید، غوایت رو ترجمه کردن به گمراهی، درسته؟ که شیطان که انه که قسم خورده خدای عزت و جلالت من اینا رو گمراه میکنم مگر مخلصین رو. دوباره انتهای سوره هم تو وللضالین نگاه میکنید، دوباره چی نوشته؟ گمراهی. و غوایت با زلالت دو تا ماده کلمه است، زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن، نمیتونن دو تاشون لزوما یه معنا داشته باشن. یه تعبیر خیلی زیبای آقای جواد آملی داره، میفرمایند زلالت در سوره هم درسته گمراهیه، غوایتی که در این آیه شریفه آمده و این قسمی که شیطان خورده که لأغوینهم اجمعین، این چیه؟ میفرماید این گم هدفیه. یعنی شیطان بر چی قسم خورده؟ برای که خدای من اینها رو گم هدف میکنم. چون کسی که هدف رو گم میکنه، هدف رو گم میکنه ها، لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی که نمیدونه کجا داره میره، آن کس که نداند و نداند که نداند، سرعت هم که میگیره، یعنی نماز داره میخونه نمیدونه برای چی داره نماز میخونه، هدف نماز رو گم کرده. یعنی نماز که راهه، راه گم نکرده داره نماز میخونه. زیارت راهه، زیارت رو که گم نکرده زیارت داره میره، هدف زیارت رو گم کرده، هدف کربلا رفتن رو گم کرده، هدف نجف رفتن رو گم کرده، میره لذت هم میبره، بعد میگه رفتیم خلاصه خیلی هم خوب شد، توسل هم کردیم، چقدر هم استفاده کردیم، لذت هم میبره از این اتفاق، هدف رو گم کرده. بعد همین هدف رو که گم میکنه همینطور داره میره، اصلا به سمت یه هدف دیگری داره میره. لذا مراقب باشیم هدف رو گم نکنیم، هدف رو گم نکنیم. آمد به امیرالمومنین گفت، این بزرگواری که الان تو مشهد دفنه، مرحوم آقای خواجه روی، گفت که آقا اینا مسلمونن روبروی ما، اینا شمش قرآن دستشونه، من میبینم نماز میخونن اصحاب معاویه، ما چطور با اینا بجنگیم؟ بعد حضرت بهش فرمود که خب میتونی تشخیص بدی، یعنی ببینید امیرالمومنین مبتلا به چه اتفاقی بود. کلی امام براش استدلال کرد، بعد باز تردید داشت، گفت آقا بیا خیال منو راحت کن، چه کار کنم برم؟ گفت من یه جبهه‌ای بفرست که اون آدمایی که روبروی منن خالص بدونم کافرن، نه نماز میخونن نه روزه میگیرن. حضرت گفت برو، تو که تشخیص نمیدی تو این جبهه حق و باطل چیه؟ حضرتش گفت برو. بعد این مرحوم آقای خواجه ربی جزء زهاد سمانی است. ما در طول تاریخ 8 تا زاهد داشتیم، 8 تا زاهد که بهشون در طول تاریخ گفتن زهاد سمانیه. این زهاد سمانیه داستان داشتن، مثلا لیلت الرکوع یه شب تا صبح فقط رکوع، لیلت السجود یه شب تا صبح فقط سجود، لیلت و ذکر، زهاد سمانیه بودن دیگه. گاهی وقتا آدم اینجوریه، ولی هدف رو گم میکنه، قطب نما رو گم میکنه، راه نما رو گم میکنه، تشخیص نمیده، قطب نما راه نما رو گم میکنه. بعد هرچی هم عمل میکنه، هرچی هم انجام میده، بعد از اون بهش میگه من نائب زیارتون بودم کربلا، این دهه محرم برنامه تلویزیون داشتم. بعد این روز دهم هست که این به اصطلاح برنامه این توبیریجه، به اصطلاح این که میاد دسته ای توبیریج به اصطلاح حالت هر ول کنان میدون اینا. گفتم که اساسا چجوریه این قضیه، شما برای چی این کار میکنید متفاوت در زهر عاشورا؟ گفتن اجداد ما دیر تصمیم گرفتن برای یاری امام حسین، وقتی حرکت کردن دوان دوان خودشون رو رساندن به کربلا دیگه کار از کار گذاشته بود. 1400 سال ما داریم حسرت میخوریم، 1400 سال ما داریم میدویم حسرت میخوریم برای اون که دیر رسیدیم، به هنگام عمل نکردیم، وظیفه اون رو درست تشخیص ندادیم، به وظیفه اون درست عمل نکردیم. باید یاد بدیم به خودمون و به آدم ها تشخیص وظیفه به هنگام و عمل به وظیفه. توابی چند یه مدت کوتاهی بعد از قضیه کربلا حرکت کردن، کوتاه بود، در یه تاریخ آمده 4000 نفر، در یه تاریخ آمده 7000 نفر توابین کشته دادن. 4 الی 7000 نفر توابین کشته دادن. چه ثمره‌ای؟ مختار دوباره با یه تأخیر دیگه ای عمل کرد. مختار در جنگهاش 15000 نفر کشته داد. آدمای مختارم که تسلیم شدن 7000 نفر سرشون رو زدن. فقط جریان مختار 22000 نفر کشته داد با تأخیر. این 7000 نفر، این هم 22000 نفر. لشکر روبروی امام حسین 18000 نفر. این 29000 نفر اگر یه کوچولو زودتر آمده بودن و فهمیده بودن چی میشد؟ بس سنت الهیه دیگه، خدا ریل گذاری کرده در عالم، این سنت الهیه. بعدش مردم مدینه قیام کردن، واقعه حره شد. در یه تاریخ دیدم که 4000 نفر، در یک تاریخ دیدم 10000 نفر، در یک تاریخ دیدم 14000 نفر در مدینه کشته شد. فقط 700 نفر از صحابه پیامبر بودن که در مدینه کشته شدن. دو تا خونه فقط خونه امن شد، خونه امام سجاد و خونه عبدالله ابن عباس. این دو تا خونه امن. به همه خونه ها تجاوز کردن، همه خونه ها رو سوزوندن، تقریبا مردی باقی نموند. حتی مروان هم خانوادشو فرستاد خونه امام سجاد پناه داد تا نجات پیدا بکنه. مروان نه، این هم میده فقط گفته بودن که خونه امام سجاد و خونه ابن عباس اینا، عبدالله ابن عباس اینا امنه. بعد توی مکه شبیه این اتفاق بود. توی سه سال حکومت یزید، سه سال این فجایع اتفاق افتاد. وقتی که وظیفه گم میشه، عمل به وظیفه و عمل به هنگام و گم کردن اون شاخص و ملاک و معیار. و امروز هم به شهر هست. امروز علم کربلا بالاست، علم سید الشهدا بالاست، روشن هم هست. پرچم یزید هم بالاست، روشن هم هست. حد وسطی هم وجود نداره. همین امروز یا ما در شرایطی هستیم که در رکاب سید الشهدا داریم شمشیر میزنیم و خدمت میکنیم، یا خواسته یا ناخواسته در یه جایی پی دیگه است، یا خواسته یا ناخواسته، یا دانسته یا ندانسته. این معنا رو خوب تبیین بکنیم و برای خودمون و مخاطبمون. ان شاء الله که همه حسینی باشیم در دنیا و در آخرت. و السلام علیکم و رحمت.